بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و من جملت الآیات قوله تعالی فی سورت براءه و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. سلام علیکم. ببینید، خاطر مبارکتون باشه، ما وارد آیه شریفه اذن شدیم، گرچه حالا دیروز نتونستیم بحث بکنیم در موردش خیلی، اما عرض کردم که کلمه اذن مراد ازش در این آیه شریفه شخص زود باور است، ولذا ترجمه آیه این است که و من هم، این ضمیر هم رو بزنید به منافقین، یه عده از منافقین و من هم الذین یؤذون النبی، کسانی هستند که پیغمبر اکرم رو اذیت میکردن. اذیتشون چی بود؟ و یقولون هو اذن، میگفتن که پیغمبر شخص اذنی است. کلمه اذن در لغت به معنای گوش است، اما اینجا به معنای شخص زود باوره. قل اذن خیر لکم، به پیغمبر خدای متعال امر می‌فرماید که تو به این مردم و این منافقینی که میگن پیغمبر اذنه، بگو خب این اذن که خیره برای شما، اذن خیر است برای شما. یؤمن بالله، این پیغمبر خدا رو که تصدیق کرده، و یؤمن للمؤمنین، حرفای مؤمنین رو هم تصدیق میکنه، حرفی بهش میزنن باورش میشه و تصدیق میکنه و قبول میکنه. و رحمت للذین آمنوا منکم، و رحمت است برای مؤمنین. و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، اگر کسی بخواد با این حرفا موجبات اذیت و آزار پیغمبر رو فراهم بکنه، لهم عذاب علیم. این عرض کنم آیه 61 سوره مبارکه توبه. من قبل از اینکه بیان استدلال به آیه رو برای اثبات حجت خبر واحد براتون عرض بکنم، این نکته رو عرض بکنم. شأن نزول آیه که حالا یه جای خود ایشون هم بیان میکنه یک شأن نزولی رو، من یه شأن نزول رو از مجمع البیان براتون نقل کنم. مجمع البیان دوستان جلد 5 صفحه 68، اونجا میگه قیل نزلت فی جماعت من المنافقین. بعضی ها گفتن این آیه در مورد بخشی از منافقینه. قالو ما لا ینبغی، یه حرفای ناشایستی در مورد پیغمبر میزدن. فقال رجل منهم، یکی از منافقین از خودشون گفت لا تفعلو، یه حرفا رو نزنید. نه از باب اینکه پیغمبر رو دوست داشت، این حرفا رو شایسته پیغمبر نمیدانست، نه، نمیخواست احترام کنه به پیغمبر، گفت لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغ محمدا ما تقولون. فيوقع بنا، من میترسم این حرفای ما به گوش پیغمبر برسه بعد سراغمون بیاد. بالاخره ما داریم یه حرفای ناشایستی در مورد کسی میزنیم که پیغمبر اول شخص بالاخره این حکومت اسلامی است، ممکنه خلاصه ضرب شستی نشون بده به ما. فقال الجلاس، جلاس جمع جالسه، میگه اونایی که نشسته بودن گفتن بل نقول و ما شئنا، ما هرچی دلمون بخواد میگیم. ثم یعتیه نعتیه فیصدقنا به ما نقول. بعد اگر پیغمبر یه وقت ما رو خواست، ما هرچی بگیم باورش میشه، هرچی بگیم تصدیق میکنه. فان محمدن صلی الله علیه و سلم اذن سامعه، این شخصیت پیامبر اذن سامعه است، یعنی شخص خوشباوری است، زودباوری است، هرچی بگیم گوش میده. فانزل الله الآیه، اون وقت این آیه نازل شد. شأن نزول این آیه شریفه این بود که اینا یه حرفای ناشایستی میزدن، یکی گفت که آقا نگید، اینا بالاخره ممکنه خبرش برسه بیان سراغمون. بعدم بقیه گفتن نه آقا، ما بیانم سراغمون میریم به پیغمبر میگیم آقا ما این حرفا رو در مورد شما نزدیم، دو تا قسم میخوریم و تموم میشه، پیغمبرم حرف ما رو قبول میکنه. من قبل از این که باز بیان استدلال رو عرض کنم، دو تا نکته عرض بکنم. یک نکته این است که عرض کنم خدمت شما، کلمه اذن رو در لغت، حالا من معناش رو عرض کردم، اما لغت میگه رجلون اذنون ای مستمعون لما یقال له قابلون له. رجل اذن به کسی میگن که هرچی بهش میگی گوش میده و قبول میکنه. مستمع لما یقال له قابل له. یا لغوین بعضیاشون گفتن رجل اذنون اذا کان یسمع مقال کل احد، اون کسی که حرف هر کی رو گوش میده، انگار زود باورش میشه، اینو بهش میگن رجل اذن. نکته دومی که خوبه که ما بهش توجه کنیم و بدانیم این است که اون کلمه یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یک احتمال درش این است که یؤمن به معنای یصدق باشد در هر دو جا، یؤمن بالله ای یصدق الله، یؤمن للمؤمنین یعنی یصدق للمؤمنین، که حالا تو ترجمه آیه یه جایی لابلای عبارت شیخ انصاری همین جور معنا کرده، دقت میکنید. اما یه احتمال دومی هم هست و اون این که ما یؤمنوی دوم رو که بعدش با لام اومده یؤمنو للمؤمنین، اون رو به معنای یصدقو بگیریم، اما یؤمنوی اول رو به معنای یصدقو نگیریم، به معنای همون ایمان بگیریم، چون اون بابا اومده این با لام اومده. اینم یه احتمالی که اینجا مطرحه. حالا ببینید دوستان بزرگوار، قرار شد فکر کنید در موردش دیگه، سوال میکنم از شما، این آیه چجوری دلالت میکنه خبر واحد حجته؟ چه ربطی به خبر واحد داره؟ ببینید خدای متعال در آیه شریفه اذن رو مدح کرده. آخه منافقین گفتن که هو اذن، خدای متعال گفت قل اذن خیره، این اذن بودن که خیره برای شما، خوبه که، مگه بده؟ ها اذن رو مدح کرده، پیغمبر اکرم رو به جهت این که تصدیق می کند مؤمنین رو، حرف اونها رو میپذیره، باورش میشه، مدح کرده. پس تصدیق مؤمنین شد چی؟ حسنون، مطلوب شرعی است. به خصوص که دوستان تصدیق مؤمنین در کنار تصدیق خدای متعال اومده، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، این که در کنار اونم اومده قطعا مدح ازش استفاده میشه، گرچه دوستان تصدیق مؤمنین قطعی نیست اما تصدیق خدای متعال قطعیه، این تفاوت رو با همدیگه دارن. اما بالاخره اقتران تصدیق مؤمنین با تصدیق خدای متعال، از این اقتران فهمیده میشود که تصدیق مؤمنین تعبدن باید مورد تأکید قرار بگیره، مورد پذیرش قرار گرفته، کار حسن و مطلوبیست. به خاطر اینکه اگه مؤمن یه خبری به شما بده، حرفی بزنه، که قطعی نیست برای شما، که وجدان من تصدیق خدای متعال برای مثل پیغمبر قطعی است، اما پیغمبر اگر دیگران رو تصدیق میکنه که از باب قطع که نیست که. خب این تا اینجا، پس معلوم شد که اذن بودن و تصدیق مؤمنین مطلوب شرعی است، حسنه. حالا ایشون میفرماید وقتی حسن بودن تصدیق مؤمنین ثابت شد، این حسن بودن ملازمه با وجوبه، ملازمه با، یعنی واجب ما تصدیق کنیم مؤمنین رو. آقایون واجب ما تصدیق کنیم مؤمنین رو یعنی چی؟ یعنی واجب است که حرف دیگران رو وقتی خبر میارن بپذیریم. خب این معناش حجیت خبره. واجب. ممکنه شما از من بپرسید که آقا به چه دلیل میگید اگر تصدیق مؤمنین و اذن بودن حسن شد واجبه؟ حسن بودن که وجوب رو اثبات نمیکنه. چطور شما از حسن بودن بگید وجوب رو اثبات میکنید؟ ببینید دو تا بیان ما میتونیم بیاریم برای اثبات وجوب از حسن بودن. یک بیان این است که مرحوم سید یزدی میگه، سید یزدی میگه آقا وقتی حسن شد وجوب اثبات میشه به واسطه عدم قول به فصل. یعنی چی؟ یعنی کل من قال به حسن تصدیق و اعتماد علی خبر الواحد قال به وجوبه. احدی رو شما ندارید از علما که حسن بودن تصدیق و حجیت خبر واحد را بپذیرد اما وجوبش رو نپذیرد. بالاخره علما دو دستن، اینو قبلا هم یه جای عرض کردیم، علما دو دستن، یا خبر واحد را حجت میدانند یا نمیدانند. اونی که حجت میدونه عمل به خبر واحد رو واجب میدونه، نمیگه آقا حجت حالا خوبه تو عمل کنی، اگرم عمل نکردی اشکالی کسی نداریم یه همچه حرفی رو بزنه، اگه حجت باید عمل کنی، اگرم حجت نیست نباید عمل کنی. بالاخره امر دائره بین حجت و عدم حجیته، امر دائره بین وجوب و حرمته. دقت میکنید؟ لذا حسن بودن که ثابت شد وجوب ثابت میشه. این یک بیان که سید یزدی آورده. یه بیانم دوستان بعضیا گفتن حسن علل اطلاق به ملازمه عقلی ملازمه با وجوبه، یعنی تلازم عقلی دارد، از باب این که بالاخره اگر یک امری حسن باشه و عرض کنم مصلحت ملزمه ای داشته باشه، شارع مقدس نسبت به اون امر حسن دستور الزامی میده. حالا اینو پذیرفتیم یا نپذیرفتیم، اون بیان اول برای ما کفایت میکنه. یه نکته عرض کنم، ممکنه دوستان کسی بگه آقا از آیه حسن تصدیق مؤمنین برای پیغمبر ثابت میشه نه برای ما. آخه آیه داره میگه در نسبت به پیغمبر گفتن هو اذن قل اذن خیرن. پیغمبر ممکنه اذن بودنش، خوش باور بودنش نسبت به مؤمنین خوب باشه، اما ممکنه همین خوش باوری برای ما خوب بگید نباشه. از کجا ثابت میکنید که این تصدیق مؤمنین برای ما هم حسن است، واجبه؟ خب ممکنه یه چیزی برای پیغمبر حسن باشه اما برای من حسن نباشه، یه چیزی برای پیغمبر واجب باشه برای ما واجب نباشه. مگه نماز شب برای پیغمبر واجب نبود اما بر ما که واجب نیست؟ برای پیغمبر واجبه اما بر ما واجب نیست. خب اینو چه کار میکنید؟ ببینید یه عده مثل باز مرحوم سید یزدی از صاحب فصول نقل میکنه، میگه آقا میدونید ما اینو چجوری باید حلش کنیم؟ به زمیمت قاعدت تأسی یثبت ذلک فی حقنا. اصل اولیه و قاعده اولیه این است که اگر چیزی بر پیغمبر واجبه کمکم کنید بر ما هم واجبه. پیغمبر اسوه ماست. بله یه مواردی مثل نماز شب رو دلیل داریم اونو میذاریم کنار، اما لولا موارد خاصی که دلیل برش وجود داره تو همه چیز ما و پیغمبر تو احکام یکی هستیم. پیغمبر باید نماز بخونه ما هم باید بخونه، پیغمبر روزه میگیره ما هم باید بگیریم، احکاممون برابر، فرقی نمیکنه که. این موارد خاص مثل نماز شب رو نباید عرض کنم ما قاطی کنیم. بالاخره پیغمبر اسوه ماست، الگوی ماست، لذا اگر پیغمبر کاری براش حسن واجبه برای ما هم مثلا بگیم واجبه. سید یزدی همچی توجیهی رو از صاحب فصول نقل کرده. خب بعد ایشون برای تقریب استدلال و وضوح بیشتر یه بیان دیگری داره. من اجازه میخوام همه اون چی که الان عرض کردم، دو سه خط کتاب بیشتر نیستا، اجازه میخوام این دو سه خط رو بخونم بعد برم سراغ اون عرض کنم بحث بعدیمون. نگاه کنید: و من جملت الآیات، از جمله آیاتی که برش استدلال کردن برای اثبات حجیت خبر واحد، قوله تعالی فی سورت براءه، فرمایش خدای متعال است در سوره براءت. سوره براءت آیون سوره چیه؟ توبه است دیگه، همون که بسم الله الرحمن الرحیم نداره. آیه 61: و من هم الذین یؤذون النبی، از منافقین، ضمیر هم رو بزنید به منافقین، از منافقین کسانی هستن که اذیت میکنن پیغمبر رو، اذیتشون چیه؟ و یقولون هو اذن، میگن این شخص آدم خوشباوری است. قل اذن خیرن، آی پیغمبر به اینا بگو اگرم پیغمبر اذن، اذن خیره، این که برای شما بد نیست. اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. خب ببینید، عرض کنم خدمت شما، میگه مدح الله عز و جل رسوله به تصدیقه للمؤمنین، مدح کرده خدای متعال رسولش را. برای چی مدح کرده؟ به تصدیقه للمؤمنین. ببینید این که میگه به تصدیقه للمؤمنین، یؤمنو رو چی معنا کرده؟ بگید. یصدقو معنا کرده. میگه خدا مدحش این است که پیغمبر مؤمنین رو تصدیق میکنه. تصدیق میکنه یعنی اگر یه مؤمنی حرفی بهش زد، خبری براش آورد، نمیگه تو دروغ میگی، باورش میشه، تصدیق میکنه، میگه تو راست میگی. بل قرنهو به تصدیق بالله جل ذکرو. آقایون قرنهو به تصدیق بالله، معلوم میشه اون یؤمنو بالله رو هم بگو ایشون تصدیق معنا کرده، بلکه قرین قرار داده تصدیق مؤمنین رو به تصدیق خدای متعال جل ذکرو. خب فاذا کانت تصدیق حسنن یکون التصدیق بگو واجبا. حالا چرا اگر تصدیق حسن بود تصدیق واجب میشه؟ عرض کردم علتش این است که اگر ما تصدیق رو حسن بدانیم نمیتونیم بگیم دیگه واجب نیست، از باب عدم قول به فاز، چون بالاخره نسبت به حجیت خبر واحد یه عده رو داریم میگن خبر واحد حجته، یعنی واجبه بهش عمل کنیم، یه عده میگن حجت نیست یعنی حرامه بهش عمل کنیم، میتونیم حکم شرعی ازش در بیاریم. خب وقتی امر دائره بین وجوب و حرمته، طبیعتا حسن که ثابت شد وجوب ثابت نمیشه، حسن باشه اما حرام باشه که، دقت میکنید؟ نمیشه حسن باشه اما حرام باشه، اگر حسنه پس واجبه. اینو دیگه ایشون نگفته، تمام شد. خب ایشون دوستان برای وضوح بیشتر تقریب استدلال، خوب عرضم رو دقت کنید، برای وضوح بیشتر تقریب استدلال یه روایتی رو ذکر میکنه از اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام. یه داستانی داره امام صادق علیه السلام با فرزند بزرگوارش اسماعیل. این داستانی که بین این پدر و پسر اتفاق افتاده کمک ماست تو این قضیه، یعنی وضوح بیشتر. من اجازه میخوام چون متن روایت رو دوستان ایشون عرض کنم حدود 3-4 سطرش و 4-5 سطرش رو آورده، اما متن روایت بیش از ایناست، من روایت رو بخونم براتون، همینجور همراه من باشید، تو کتاب اون اضافاتشم یه مقداری براتون توضیح میدم. میگه و یزیدو تقریب الاستدلال وضوحن، تقریب استدلال رو زیاد میکنه از حیث وضوح. ما اون روایتی که رواه فی فروع الکافی فل حسن، این فل حسن یعنی در روایت حسنه. خب چرا این روایت صحیحه نشد شد حسنه؟ میگه ابن هاشم، به واسطه وجود ابن هاشم در سند روایت، که این ابن هاشم، ابن هاشم یعنی ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم دوستان مدح شده در روایات ما، اما تصریح به عدالتش نشده، و چون تصریح به عدالتش نشده و مدح شده صحیحه نیست. بگید روایت میشه چی؟ حسنه. میگه به واسطه وجود ابراهیم ابن هاشم در سند روایت، این روایت شده حسنه. خب حالا روایت چیه؟ کار به سند نداشته باشیم. انهو کانل اسماعیل ابن ابی عبدالله علیه السلام دنانیر، یه دینارهایی برای اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام بود، بالاخره پولاش جمع شده بود، یه سرمایه ای داشت. و اراد رجل من قریش ان یخرج الی الیمن، یکی از افراد قریش تصمیم گرفت برای تجارت بره به کجا؟ یمن. اراد رجل من قریش ان یخرج الی الیمن، فقال له ابو عبدالله علیه السلام، فقال له ابو عبدالله علیه السلام، عرض کنم امام صادق علیه السلام به فرزند بزرگوارش اسماعیل گفت یا بنی اما بلغک انه یشرب الخمر، آیا این خبر به تو نرسیده که این مرد تاجر شرابخوره؟ داستان چیه؟ یه لحظه حواست به من باشه قبل از که ادامه رو بخونم. ببینید دوستان، اسماعیل میخواست با این مرد مضاربه کنه. یعنی چی؟ یعنی پولشو بده دست این آقا که این آقا با پولای خودش بره یمن تجارت کنه، برگرده سود اون پولایی که مال اسماعیل بود حالا بخشیش رو به اسماعیل بده. بالاخره شما گاهی یه پول بیکاری دارید، یه کسی هم خونه ای میسازه، تجارتی میکنه، میدید دستش، میگید آقا هر چقدر سود کرد نصفشو بده به من، میشه مضاربه دیگه. میخواست مضاربه کنه، اومد خدمت امام صادق علیه السلام اسماعیل مشورت کرد، گو آقا من این پولمو بدم به فلانی یا نه. خب وقتی مشورت کرد، حضرت اینو بهش فرمودن، فقال له، بگو ابو عبدالله علیه السلام، یا بنی اما بلغ که انه یشرب الخمر، مگه خبر به نرسیده این شراب خوره؟ یعنی چی آقایون؟ امام صادق چی میخواد بگه؟ میخواد بگه وقتی شراب خوره تو پولتو بهش نده. قال سمعت الناس یقولون، اسماعیل گفت من به چش خودم که ندیدم این شراب میخوره، که سمعت الناس یقولون، شنیدم مردم میگن شراب خوره، اما من خودم چیزی بگید ندیدم. فقال یا بنی، امام صادق علیه السلام فرمود درسته تو با چش خودت ندیدی، اما بالاخره مردم که میگن. قرآن هم چی میگه؟ ان الله عز وجل یقول یؤمن بالله، بگو، و یؤمن للمؤمنین، یعنی همینجور که تصدیق خدا میکنید تعبدن تصدیق مؤمنین هم بکنید. یقول یصدق الله و یصدق للمؤمنین، مردم میگن، همینجوری که نمیگن که، تو حواستو جمع کن، درسته با چشمت ندیدی. فاذا شهد عندك المسلمون، بگید فصدقهم، فصدقهم. خلاصه این قضیه، حالا متن روایت دیگه تو کتابتون تمام شد. توی عرض کنم متن روایت کافی طبع اسلامیه جلد 5 صفحه 299 اینطور داره که فقال یا بنی لا تفعل، امام صادق بهش فرمودن پولتو نده دست این آدم. فعصا اسماعیل اباه، نافرمانی پدر کرد، و دفع الیه دنانیره فاستهلکها ولم یأتهی بشیء منها، همه پولش هدر شد، هیچی براش نیاورد. فقال اسماعیل، بعد اسماعیل اومد توجیه کرد برای پدر، گفت یا ابت انی لم اره یشرب الخمر انما سمعت الناس یقولون، من که با چشم ندیده بودم این شراب بخوره، شنیده بودم. بعد حضرت اینو فرمودن که یؤمن بالله یؤمن للمؤمنین، فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر. حضرت به اسماعیل گفتن که تو نباید اعتماد کنی به شارب الخمر، فان الله عز وجل یقول فی کتابه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموالتون رو به آدم سفیه ندید. بعد فرمود فای سفیه اسفه من شارب الخمر، کدوم سفیه سفیه تر از کسی که خمر بخوره؟ این آدمی که خمر میخوره از همه سفیه تره. ان شارب الخمر لا یزوج اذا خطب، شارب خمر وقتی شرب خمر کرده عقلش ظاهر شده، صیغه نکاح هم که بخونه بگید ازدواجش صحیح نیست. ولا یشفع و اذا شفع ولا یؤتمن على امانه، فمن اتمنه على امانه فاستهلكها لم يكن للذي اتمنه على الله ان يعجره ولا يخلفه. خب دوستان بزرگوار، این روایت چی میخواد به ما بگه؟ این روایت طبیعتاً بر اساس فرمایش شیخ انصاری تا اینجا، قبل از اینکه بخوام اشکالی بکنیم، تا اینجا انگار میخواد بگه امام صادق علیه السلام از همین آیه استفاده کرده، این یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، مال همین آیه است دیگه، از همین آیه استفاده کردم که بگن آوا اگر مؤمنی برای شما خبری آورد ولو شما با چش خودت ندیدی ولو علم نداری، حرف او رو تصدیق کن. یؤمنو بالله و یؤمنو، خب به پسرشون هم همینو گفتن دیگه، گفتن آقا تو درسته با چشم خودت ندیدی این شراب خاره، اما وقتی مردم میگن گوش بده، خبر برات آوردن بگو درسته. یه همچی استفاده ای رو انگار ایشون میخواد از این روایت تا اینجا بکنه. خب ما تا اینجا دوستان تمام تلاشمون چی بود؟ خوب دقت کنید، تمام تلاشمون این بود که از این آیه بتوانیم حجیت خبر واحد رو اثباتش کنیم، در مقام تثبیت این مسئله بودیم. و یرد علیه به بعد میخواد ورق برگرده. شیخ انصاری دوستان این آیه رو برای اثبات حجیت خبر واحد کافی بگید نمیدونه، میگه این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نداره. ببینید دوستان، ایشون اشکالاتی رو مطرح میکنه. اشکال اول چیه؟ اشکال اول این است که در معنای آیه شریفه دو تا احتمال وجود داره. در معنای، حواستون به من باشه آیون، در معنای آیه شریفه دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول این است که مراد از اذن کسی است که سریع التصدیق، سریع الاعتقاد است نسبت به اون چه که میشنود، یعنی وقتی یه چیزی بهش میگن واقعا اعتقاد پیدا میکنه و تصدیق میکنه، کلام طرف رو باور میکنه و بهش خوشبینه. این یک احتمال که بهش میگیم تصدیق خبری. تصدیق خبری یعنی چی؟ یعنی خبر را صدق میداند، باورش میشه که این خبر خبر درستیه. احتمال دوم دوستان تصدیق مخبری است، یعنی بگیم مراد از اذن کسی است که تعبدن به آنچه که میشنود عمل میکند، ولو اعتقاد درونیش بگید صدق بودن این خبر نباشه، یعنی ولو علم حاصل نشد. آخه اولی وقتی میگیم سریع التصدیق سریع الاعتقاد یعنی بگو باورش میشه، علم براش حاصل میشه. خب وقتی علم حاصل شد باورش شد، سریع الاعتقاده، خب طبیعتا میپذیره دیگه، اون میشه چی؟ میشه تصدیق خبری. تصدیق مخبری یعنی ما مخبر رو تصدیق میکنیم، مخبر رو تصدیق میکنیم، میگیم این آدم شالاتانی نیست، این آدم نمیخواد دروغ بگه، اما احتمال خطا رو که ما از بین نمیبریم که احتمال داره خطا کرده، خبرش معلوم نیست درست باشه ها، اما تعبدن از باب تصدیق مخبری خبرش رو میپذیریم. آقایون بزرگوار از شما سوال میکنم، تو حجیت خبر واحد کدوم یکی از این دوتا مورد نظر ماست؟ اولی یا دومی؟ اولی یا دومی؟ دومی مورد نظر ماست، چون تو خبر واحد که میگیم آقا حجته، نمیخوایم بگیم ما یقین میکنیم که نه، ممکنه یه راوی خبر بر ما بیاره برای ما بگو اعتقاد قطعی هم حاصل نشود زن باشه، اما در این حال اگر خبر واحد حجت باشه میذاریم رو چشمون، میذاریم رو سرمون، میپذیریمش ولو باورمون هم نشده باشد، ولو اعتقاد علمی پیدا نکرده باشیم میپذیریمش. اون چه که ما دنبالش هستیم همین تصدیق تعبدی است. دقت میکنید، تصدیق تعبدی است. حالا شیخ میفرماید که تو آیه شریفه احتمال اول در معنای اذن صحیح هست، نه احتمال دوم، و احتمال اول به درد اثبات حجیت خبر واحد بگو نمیخوره. احتمال اول به درد اثبات احتمال اول چی میگه آقا؟ ها میگه پیغمبر سریع الاعتقاده، زود علم براش حاصل میشه، زود باورش میشه، اینقدر حسن ظن به اینها داره علم براش حاصل میشه میپذیره. و اگر اولی باشه این ربطی به حجت خبر واحد نداره. ما تو خبر واحد نمیخوام بگیم اگر علم حاصل شد بپذیر، اون که همه قبول دارن، که میگیم ولو علمم حاصل نشد مزنون بود بازم بپذیر، و این ربطی به این آیه شریفه نداره. مدح خدای متعال از چه بابه؟ مدح خدای متعال از این جهته که پیامبر با اذن بودنش در واقع حسن ظن به این مؤمنین داره، اونها رو متهم به کذب نمی کنه. از این جهت خدای متعال او رو عرض کنم مدح میکنه. لذا دوستان وقتی احتمال دوم منتفی شد، آیه ربطی به حجیت خبر واحد بگید نداره. دو خط و نیمو بخونیم، نگاه کنید. و یرد و علی، وارد میشود اشکال بر این استدلال به آیه. اولا ان المراد بالاذن، مراد از اذن در این آیه شریفه سریع التصدیق و الاعتقاد به کل ما یسمع. مراد دوستان سریع التصدیق، سریع الاعتقاد به هر اون چه که میشنوه. آقایون سریع الاعتقاد یعنی زود براش بگید علم حاصل میشود. خب طبیعتا وقتی علم حاصل میشه چیکار میکنه؟ میپذیره دیگه. ها لا من یعمل تعبدن به ما یسمع، مراد کسی نیست که تعبدن اون چرا که میشنود بهش عمل میکنه، من دون حصول الاعتقاد به صدقه، بدون این که اعتقاد به صدقش پیدا کنه تعبدن میپذیره، این منظور نیست، این میشه معنای دوم. پس آقای اون اذن دو تا احتمال تو معناش هست، یکی این که طرف باورش میشه علم براش حاصل میشه میپذیره، یکی این که ولو باورش نشود از باب تعبد چه کار میکنه؟ حرف طرف رو میپذیره. اونی که تو خبر واحد به درد ما میخوره دومیه، اونی که معنای آیه است بگو اولیه، و وقتی معنای آیه شد اولی ربطی به بحث ما نداره. لا من یعمل و تعبدن به ما یسمع و من دون حصول الاعتقاد به صدقه فمدحهو بذالک. پس مدح کرد خدای متعال پیغمبرش را به واسطه اون معنای اول. این بذالک رو بزنید به اون معنای اول ها، یعنی به خاطر سریع التصدیق و سریع الاعتقاد بودن پیغمبر. لحسن ظنه بالمؤمنین و عدم اتهامه، چون پیغمبر به مؤمنین حسن ظن داشت و اونها رو متهم به کذب نمی کرد. از این با پیغمبر رو خدای متعال مدح فرموده. این دوستان عرض کنم خدمت شما در واقع اشکال اول جناب شیخ انصاری به استدلال به آیه. سوال دارید؟ خب بریم سراغ عرض کنم خدمت شما اشکال دوم. ببینید دوستان بزرگوار، تصدیق مخبر، تصدیق مخبر به دو صورت اتفاق میفته تو این اشکال دومیشون بیان میکنه ها. یه تصدیق مخبر داریم به این معنا که محتوای خبر او را ما واقع بدانیم و همه آثار اون خبر رو بار کنیم، همه آثار رو بار کنیم، حتی دوستان اگر محتوای خبر علیه یک فرد دیگری بود. یه وقت شما اینجوری تصدیق میکنید، مثلا زید میاد میگه فلانی سرقت کرده، ما هم زود یقه طرف رو میگیریم دستشو میذاریم چهار تا انگشت رو قطع میکنیم، تصدیقش کردیم این اولی رو دیگه. اولی به من گفت، دومی بگو سرقت کرده. خب پذیرش حرف اولی معناش چیه؟ معناش اینه که حد سرقت رو بگید من بر دومی جاری کنم دیگه. گفت زنا کرده، حد زنا رو جاری کنم. گفت مرتد شده، به قتل برسونیمش. یه معنا اینه که ما بگیم تصدیق مخبر به این معنا باشه که ما محتوای خبر او را بگو واقع بدونیم و همه آثار واقع رو برش بار بکنیم، حتی اگر این خبر علیه یک فرد دیگر باشه. ایشون میفرماید این معنا که نمیتونه مراد آیه باشه. آیا واقعا مراد آیه این است که پیغمبر اذن بوده به این معنا که هر چی بهش میگفتن گوش میکرده، حتی اگر علیه بگو یه فرد دیگه باشه؟ اینه، اینو داره مدح میکنه خدای متعال. خب اگر این باشه که دیگه اذن خیر نیست که. چرا؟ چون با حرف این آقا من چیکار کردم؟ حد جاری میکنم علیه دیگری، دست قطع میکنم، شلاق میزنم، اعدام میکنم و هر چیز دیگری. خب این که نمیتونه اذن خیر باشه که. این ممکنه برای مخبر خیر باشه، اما در مورد مخبران ان قطعا محض شره. از کجا معلوم این خبر درست باشه که من برم حد جاری کنم بر دیگری؟ دقت میکنید؟ پس این مورد نظر نیست که وقتی یه خبری بر ما میارن ما چشم و گوش بسته چیکار کنیم؟ این خبر رو بپذیریم و آثار واقع رو به طور کامل برش بار کنیم، حتی اگر علیه دیگری باشه. این که قطعا مورد نظر نیست. معنای دوم دوستان برای تصدیق مخبر این است که، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، معنای دوم این است که ما این آقایی که داره برای ما خبر میاره بهش نسبت دروغ ندیم، اظهار قبول بکنیم، او رو تکذیبش نکنیم، اما در بار کردن آثار واقع بر خبر او توجه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم راسته دروغه. یه وقت یه کسی میاد میگه آقا فلانی سرقت کرده، میگیم ایشالله تو بنای دروغ گفتن نداری. ما تو رو تصدیقت میکنیم، تصدیق میکنیم، میگیم تو دروغ نمیگی. اما از اون طرف وقتی میخوایم اون آقا رو سارق بدانیم بیاریم دست رو قطع کنیم، بدون بررسی این کارو نمیکنیم، اونو بررسی میکنیم. در واقع تصدیق میکنیم مخبر را، میگیم این مخبر بنای عمدن دروغ گفتن رو، اما شاید اشتباه کرده باشه، شاید خطا کرده باشه، شاید چشمش بد دیده و هزاران احتمال دیگه. لذا این معنای دوم که تصدیق مخبریست یه چیزیست غیر از اون اولی. دوستان بزرگوار، چه بسا اون روایت اسماعیل فرزند امام صادق هم همین معنا رو میخواد بگه. امام صادق علیه السلام که میگه پولتو نده دست کسی که مردم میگن شراب خاره، چه بسا نمیخواد به اسماعیل بگه تو حرف مردم رو چشم و گوش بسته بگو باور کن. نه، میگن شراب خاره، تو بگو انشالله اشتباه میکنن، انشالله این آقا شراب خار نیست. ما نمیخوایم من بگیم مردم دروغه، عرض کنم عمدی میگن، نه انشالله اشتباه میکنن. اما بالاخره تو مقام عمل، تو وقتی میخوای پولتو دست کسی بدی که مردم میگن شراب خاره، باید احتیاط کنی، احتیاط کن که مبادا مالتو رو از دست بدی. دیگه جای احتیاط که هست که. درسته از اون طرف ما حرف مردم رو تصدیق میکنیم به این معنا که میگیم دروغه، عرض کنم عمدی نمیخوان بگن، اما از این طرف نمیتونیم بی خودم این آقا رو متهم کنیم، باید بالاخره یه دلیل شرعی وجود داشته باشه دیگه. توضیحش عرض کردم، عبارت خوندنش و توضیحات مازادش بمونه جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.